چطور میتونیم افراد جامعه رو از این نیاز آگاه کنیم که این نیاز رو خودشون کشف کنن یا خودشون در صدد رفع این نیاز باشن؟ میخوام در واقع از این دیدگاه هم یادآور بشید که چطور این نیازهای انکار شده رو ما بتونیم به هر حال یادآوری کنیم و بتونیم ازشون خودمون به بهترین شکل بهره مند بشیم و مرتفع کنیم.
من خیلی خوشحالم که شما از این اصطلاح نیاز استفاده کردید، به خاطر اینکه ادبیات واقعا اگر که ما از منظر روانشناختی بهش نگاه بکنیم صرفا یک ابزار لذت نیست، بلکه واقعا یک نیاز درونیه. و خب ببینید، مسئله نیاز، مسئله هر چقدر که نیازها نیازهای عالی تر میشن پیچیده تر میشن. نیازهای، حالا اگر که ما بر اساس هرم مازلو در نظر بگیریم که اومده و به صورت سلسله مراتبی نیازهای انسان رو تقسیم بندی کرده، هر چقدر که این نیازها نیازهای کف هرم میشن و نیازهای ابتدایی تر میشن، خب هر کسی خیلی راحت میدونه که این نیازش رو با چه شیوهی باید که برآورده و اقناع بکنه. ولی هر چقدر که نیازها نیازهای سطح بالا میشن، اینها نیاز به آگاهی بخشی دارن، نیاز به راهنمایی انسان‌ها دارن. یعنی کسانی باید باشن که به آدم‌ها یاد بدن که حواست باشه تو این نیازها رو هم داری. صرفاً با برآورده کردن نیازهای ابتدایی نمیتونی که احساس خوشزیستی یا احساس کفایت، کفایتمندی یا
توانمندی
از خودت احساس خوبی داشته باشی. و لازمه که تو ابعاد بالاتر و عالیتر رو هم بهش بپردازی. و خب در واقع همین مسئله است که انسان رو یک موجود چند وجهی میکنه. انسان در حد زیست شناسی و بیولوژی محدود نیست. ما غیر از نیازهای زیست شناختی، نیازهای روانشناختی، اجتماعی، معنوی و هنری داریم. یعنی اون حس زیبایی شناختی و ارضا و اقناع اون حس زیبایی شناختی یک بخشی از نیازهای ماست که خب این وظیفه کارشناسان رشته‌های مرتبطه که به انسان‌ها نشون بدن که این بخشی از نیاز توه. تو صرفاً با برآورده شدن نیازهای مادیت نمیتونی به اون احساس ایدئال انسانیت برسی. و هر چقدر که یک فرهنگ و یک جامعه از این مصادیق فرهنگی غنی تر باشه و خوراک‌های فکری بهتری رو در اختیار افراد اون فرهنگ قرار بده، اونها آدم‌های ثروتمندتری از نظر روانشناختی هستن، به خاطر اینکه میتونن که دستشون رو دراز بکنن و خوراک‌هایی رو به دست بیارن که براش واقعا زحمت کشیده شده و میوه به ثمر رسیده فرهنگیه که همه انسان‌ها
ازش بهره‌مند بشن.
در نظر بگیرید اگه ما حافظ رو نداشتیم، اگه ما سعدی رو نداشتیم، اگه مولانا رو نداشتیم، فردوسی رو نداشتیم، خب یک بخش عظیمی از سرمایه فرهنگی رو در واقع نداشتیم.
دقیقاً همینطوره.
و اینها از این منظر بسیار ارزشمندند و در واقع میتونیم بگیم که نیازهای جدید و نیازهای عالی تری رو در ما ایجاد میکنن.
بله.
که ما دوست داریم که هی بیشتر برآوردهشون بکنیم. بله. و با برآورده شدن بیشترشون به سطوح بالاتری از خودآگاهی برسیم.
بله. خیلی متشکرم. ضمن اینکه آقای دکتر، چقدر واقعا خوندن اشعار زیبا ما رو در بالا بردن اون مهارت تاباوریمون کمک میکنه. در شرایط بحران کرونا هستیم، یک بحران جهانی که همه ما تجربیات شاید کم و بیش تلخی، حتی اگه خودمون درگیر نشدیم، عزیزانی در اطرافمون بودن که درگیر شدن و برای ما این شرایط بغرنج بوده. اینکه ما به هر حال مهارت تاباوریمون رو چطور بتونیم در واقع کسب کنیم، شاید یکی از ایده‌هاش همین میتونه باشه. در شرایط قرنطینه‌ای که هستیم و یه مقداری محدودیت ارتباط داریم، میتونیم چقدر قشنگ مراجعه کنیم به کتابخونه خونمون، کتاب دیوان حافظ رو برداریم، اشعار و غزلیات شاعران نامدارمون رو برداریم و بخونیم و حال دلمون رو خوب کنیم و یه مقداری اون توان و اون در واقع مدیریت شرایط رو به خودمون اضافه کنیم و بتونیم تاباورتر از قبل باشیم. با این مقدمه میخوام بگم که یه بخشی رو داریم تحت همین عنوان راجب تاباوری که دعوت میکنم شنونده باشید.
فاجعه اینه که تو با پروردگار کدورت پیدا کنی و از او دلگیر بشی و دلگیر شدن تمال ناشکریه. یه ناشکری اصلا یعنی چی؟ یعنی من قبول ندارم، کمه. این چه سهم ما دادی؟ این یعنی ناشکری. آدم وقتی آدم شاد نیست معنیش اینه که من ناشکرم. حالا صد هزار خدای کرور کرور شکر که قبول نمی‌کنه که. شکر به کلمه شکر که نیست. آدم باید با دل خوش باشه. اگر که تو راضی نیستی، حالا آدم فقیر شده، کارتو کردی، حالا امکانات محدوده، نباید ناشکر باشی که. برابر آدم باید شاکر باشه. البته معنیش نیست که آدم کار نکنه، باید طالب باشه بگه که معنیش نیست که آدم از زندگی اونا برکنار بمونه، دلش باید شاد باشه.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا ده دنیا و احمل ها. به نام حضرت دوست، عرض ادب و احترام حضور شما سروران و شنوندگان محترم برنامه. با افتخار دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس و با مبحث تاباوری در خدمت شما عزیزان. همون گونه که در غزل وزینی که از حضرت حافظ در ابتدای عرضم عرض شد، مشکلات در زندگی بشر اجتناب ناپذیر بوده و خواهد بود، ولی این که ما بفهمیم اصلا چگونه باید با این مشکل ها روبرو بشیم و اصطلاح تاباوری در زندگی به چه معناست، باید این گونه توضیح بدم. تحمل موقعیت های دشوار زندگی از طریق ایجاد یک انطباق رفتاری و روانی و هیجانی و به صورت ذهنی با سازگار کردن خودمون با توقعاتی که از خودمون و از جامعه بیرونمون وجود داره. یعنی تاباوری یک موقعیت است. تاباوری به صورت پیش‌فرض این گونه است که طیف وسیعی از مهارت‌ها و سازوکارهای اجتماعی رو، مثل مهارت گفتگو کردن، مثل احترام گذاشتن به احساس و عقاید دیگران، داشتن یک تعامل اجتماعی ارزشمند، آمادگی برای گوش دادن به دیگران و نهایتاً یه همچین وضعیت و ظرفیتی رو تحت عنوان مبحث تاباوری توضیح داده میشه. تاباوری آموختنیه، باید یادمون باشه. و اینکه اگر باورمون بر این باشه که یک کسی تاباور به دنیا آمده، یعنی کسی رو تصور بکنیم که به صورت پیش‌فرض دارای این ظرفیت هست که تحملش بالاست، این بحث بسیار اشتباهه و ما هممون باید بدونیم که این تحمل و این قابلیت تطابق یک مهارته که میشه اون رو به دست آورد. همان گونه که تمامی متخصصین، تمامی کسانی که در هر حوزه‌ای به یک نقطه‌ای رسیدن، با سعی و تلاش و در مسیر یک مدار علمی به اونجا رسیدن. پس خاطر نشان میکنم مجددا، یادمون باشه تاباوری صراحتاً یک مهارت قابل یادگیری است و خب به هر صورت در هر سن و هر سطحی میتونه رخ بده و قابل آموزش و یادگیری است و این باید خاطرمون بمونه. اما برای اینکه تو لحظاتی که پیش روم هست یکی دوتا از فاکتورهایی که میتونه باعث افزایش توان ما در برابر مشکلات و تحمل موقعیت‌های دشوار زندگیمون بشه، یکی دوتا نکته رو عرض میکنم که یکی از مهمترین‌هاشون افکتیو کامیونیکیشن یا مهارت ارتباط مؤثر هست. حفظ رابطه با اطرافیان و رسوندن محتوا و منظورمون به طرف مقابل یکی از بنیادی ترین روش های افزایش تاب‌آوری است، چون ما داریم سعی میکنیم یک جامعه بزرگتر و یک کلونی برای خودمون درست کنیم که در اون کلونی از حمایت ها و ظرفیت های حمایتی اطرافیانمون استفاده بکنیم و این قضیه بسیار به ما کمک میکنه. یکی دیگر هم از موارد رو خدمتون عرض بکنم. وقتی که ما داریم در ارتباط با مبحث تاب‌آوری صحبت می‌کنیم، آنچه که در رفرنس ها اومده و آنچه که همه ما روی اون اتفاق نظر داریم در حوزه علوم رفتاری اینه که هرگز اینطوری نیست که یه مشکل قابل ارتفاع نباشه. هممون شنیدیم که این فقط مرگه که چاره نداره. در مبحث تاب‌آوری بحران ها و چالش هایی که در زندگی افراد به وجود میاد گاهی از سوی ما به صورت یک بحران غیر قابل رفع دیده میشه و این گونه است که ظاهرا ما تا پایان عمر گرفتار اون خواهیم بود. فردی که میخواد تاب‌آوریش رو ببره بالا باید این رو بدونه که مژده ای دل که ایام غم نخواهد ماند، چنین نبود و چنین نیز نخواهد ماند. پس خاطرمون میماند که اگر قراره که به یک مشکلی نگاه بکنیم و ظرفیت و توان ظرفیتی خودمون رو بالا ببریم باید این نکته رو بدونیم که اینجوری نمیمونه. به اصطلاح قدیمی ها میگن همیشه در روی یک پاشنه نمیچرخه. پس قطعا این هم برطرف میشه، این نشیب و فراز زندگی هم ازش رد میشیم و هیچ چیزی نیست که به صورت ماندگار بمونه. از بزرگی پرسیدن چگونه ای؟ حالت خوبه یا نه؟ گفت چون میگذرد غمی نیست. یادمون باشه افراد تاب‌آور ویژگی هاشون رو به صورت ذاتی به دست نیاوردن و با تمرین و ممارست روی مهارت های اینچنینی خودشون رو به اون سطح از موفقیت های اجتماعی و تاب‌آوری رسوندن. امیدوارم که این مهارت ها رو بتونیم بیاموزیم و به دیگران نیز بیاموزانیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
خب اما در بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای دکتر حافظ باجغلی هستیم. آقای دکتر، به عنوان ختم کلام فرصت داریم که در خدمت شما باشیم برای جمع‌بندی گفتگوی ارزشمندی که امروز با شما داشتیم. اینکه آقای دکتر، اگه نگیم در همه خونه های ما ایرانیان، میتونیم بگیم در بسیاری از خونه ها دیوان حافظ جزء ثابت هر خونه ایه. چه اتفاقی میفته که بعد از سالها و در این دوره هر کسی شعر حافظ رو که میخونه تجلی زندگی خودش رو توی اون شعر میبینه؟ میخوام از تکسم هم استفاده کنم بگم که دقت کردین که وقتی یه شعری رو از یه شاعر میخونید انگار که اون شاعر داره از نگاه شما به دنیا نگاه میکنه، مثل شما به دنیا نگاه میکنه. چه دلیلی وجود داره آقای دکتر؟ این رو شما توضیح بفرمایید.
خب در درجه اول که این ظرفیت خیلی بزرگیه که در روح حافظ هست که اینقدر جنبه های شخصیتی چند وجهی و وسیعی داره که باعث میشه که بتونه که تمامی انسان ها رو بفهمه و درد مشترک رو بفهمه. این هنر نیست که کسی یک درد رو در زندگی خودش بچشه و اون درد رو فریاد بکنه.
بله.
هنر واقعی اینه که کسی بتونه دسترسی به درد مشترک داشته باشه، به امید مشترک داشته باشه و خب این کار هر کسی نیست و فقط نوابغ بزرگی مثل حافظ و دیگران که ما بهشون افتخار میکنیم در فرهنگ و تاریخ خودمون به این جایگاه رسیدن که بتونن دسترسی داشته باشن به درد مشترک و اون رو با یک زبان و ادبیات فاخر فریادش بکنن و به تک تک انسانها این پیام ضمنی رو بدن که شما در درد کشیدن تنها نیستید. این بزرگترین پیام ضمنیه که شعر حافظ به ما میده. حافظ مثل سعدی نیست که به صورت مستقیم بیاد و از امثال و حکمی استفاده بکنه که شما آویزه گوش قرار بدید و بتونید که در یک سری جاها ازش استفاده کنید. هر چند که اشعاری داره حافظ که ضرب المثل شدن و حاوی حکمت هایی هستن، ولی خب به هر حال این وجه حکمت آمیزش اونقدری مثل مثلا همون قضیه که در سعدی هست قوی نیست. و ولی اتفاق خیلی عجیبتر و عمیقتری که در حافظ میفته اینه که به صورت ضمنی این پیام رو به تک تک خواننده هاش میده که اگر که غلیان‌های ذهنی رو داری تجربه میکنی، نوسانات خلقی رو داری تجربه میکنی، دردهای روانی رو داری تجربه میکنی و اینها برای تو آزارنده است، بدون که تو تنها نیستی، اینها احساسهای همگانی انسانیه، میتونی خودتو رها بکنی در فضای امن ادبیات و همزاد پنداری بکنی و در این فضای پرظرفیت خودت رو، گمگشته خودت رو، اون گمگشته درونی خودت رو پیدا بکنی، یا حداقل اگر پیدا هم نکنی بهش نزدیک بشی و بتونی که اگر که دردها رو هم نتونی از بین ببری حداقل تحمل پذیرترشون بکنی و تسکینشون بدی.
آقای دکتر، من از این فرمایش شما یه استنباط کردم و اگه اجازه بفرمایید یاد یه مصرع قشنگی افتادم. راجع به درد مشترک صحبت کردید که همراه شو عزیز، این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. ما نیاز به همدلی داریم، نیاز به همراهی داریم. بعضی وقتا این همدل بودنمون از مراجعه به یک کتاب ارزشمند مثل دیوان اشعار حافظ هم به دست میاد.
آفرین، من بسیار لذت بردم. این شاهکارش اون قسمت آخرش بود که هرگز جدا جدا درمان نمی شود. بله. این یک واقعیت.
خیلی متشکرم. و نکته پایانی اگه مونده آقای دکتر در قالب یک جمله طلایی.
من فقط امیدوارم که فرهنگ ما به این پختگی برسه که وقتی که داریم از شعر صحبت میکنیم، شعر رو به عنوان یک نیاز عالی انسانی ببینیم که جنبه های عالی تر روان ما رو در واقع باعث خودآگاهیش میشه و باعث رشد و تغییرش میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک و روان درمانگر. به شخص بسیار لذت بردم از گفتگوی با شما. موضوع قشنگی داشتیم. انشالله در برنامه های دیگه هم از حضور ارزشمند شما بهره مند خواهیم شد. سپاس از همراهی شما.
من هم بسیار لذت بردم و خیلی ممنون از اینکه منو به برنامه خوبتون دعوت کردید.
خیلی متشکرم از شما و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. اما پایان بخش برنامه امروز در روز بزرگداشت حافظ شیرازی با شعر زیبایی از این شاعر بزرگ با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جزان که جان بسپارند چاره نیست. هرگه که دل به عشق دهی خوش نمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. تنارام و دلارام باشید. همراه ما باشید از پخش رادیو سلامت و برنامه دیگری رو بشنوید. مدرسه ای که پر از نکات آموزنده است. موسیقی
کلاس هفت و دو
خانم معلم که میاد کلاس پر از صفا میشه به احترامش مثل ما خورشیدم از رفا میشه.
به نام خداوند آینه ها شکافنده علم در سینه ها. سلام به همه دانش آموزای نازنینم، سال تحصیلی جدید رو خدمت همتون تبریک میگم و خیلی خوشحالم که قرار یک سال دیگه با همدیگه چیزهای بسیار بسیار خوبی رو یاد بگیریم.
سلام به شما و همه دوستای خوبم، سال تحصیلی جدید مبارک.
سلام خانم، من هم سال تحصیلی جدید رو به شما تبریک میگم.
سلام، منم سال تحصیلی رو تبریک میگم، امیدوارم سال تحصیلی خوبی داشته باشین.
سلام خانوم، آغاز سال تحصیلی جدید رو به شما و دوستانم تبریک میگم.
سلام خانوم، فصل جدید یادگیری مبارک.
دوستای خوبم، خیلی دلم میخواست که امسال مدارس باز میشد و ما دوباره در کنار هم با شادی و نشاط درس میخوندیم، اما با توجه به شرایط کرونا مجبوریم کلاسمون رو مجازی برگزار بکنیم. اما بچه ها، کلاس مجازی هم خیلی چیزهای خوب برای ما داره. من مطمئنم که شما میتونید به من بگید که آموزش مجازی چه مزیت‌هایی برای ما داره.
خانوم، با آموزش های مجازی تونستیم نرم افزار های آموزشی رو یاد بگیریم و به علممون اضافه شده.
خانوم، خانواده همون موقع درس خوندن در آموزش مجازی پیش ما هستن و ما رو کنترل میکنن و این خیلی خوبه.
خانوم، کلاس‌های مجازی باعث میشه ساعت‌های کمتری آموزش ببینیم و در وقتمون صرفه‌جویی میشه.
در کلاس حضوری میتونستیم ارتباط قوی‌تری با دوستامون داشته باشیم.
خانوم، البته آموزش حضوری هم خیلی خوب یاداشت، مثل اینکه میتونستیم کار گروهی انجام بدیم.
خانوم، تو آموزش حضوری که شما رو میدیدیم خیلی حس بهتری داشتیم.
آفرین و مرحبا به همه شما عزیزای دلم. بله بچه ها، هم کلاس مجازی و هم کلاس حضوری خیلی خوبی ها داره، اما مهم اینه که در هر حالت ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه علممون زیاد بشه، تلاش و کوشش میکنیم برای اینکه درس هامون رو یاد بگیریم. پس خیلی فرقی نمیکنه که در کلاس مجازی باشیم یا در کلاس حضوری. امیدوارم که امسال هم مثل سالهای گذشته پر از موفقیت و شادی و نشاط باشه.
وقت بیداری در بهار فصل دانایی از راه آمد. وقت بیداری در بهار فصل دانایی از راه آمد. مژده بچه ها ماه مدرسه.
غبار غم برود حال خوش شود، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. خبر امروزمون اینه که امروز 20 مهر ماه یادروز حافظ، شاعر بلندآوازه ایرانی قرن هشتمه. یاد و خاطرش گرامی و انشاءالله که همه ما به اشعار حافظ تکیه کنیم در زندگیمون و همچنین عمل کنیم.
در وصف حافظ و اشعار ناب او همین بس که شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
شکر شکن شوند همه توتیان هند
داشت مرد شعر و ادب پارسی خواجه راز مبارک با.
هر دل که ز عشق توست خالی از حلقه وصل تو برون باد. یک بار دیگه یاد روز حافظ رو گرامی می‌داریم و ازتون دعوت می‌کنیم بیشتر مراقب سلامتتون باشین. شبکه رادیوی سلامت رو هم گوش کنید و به اطلاع رسانی‌های ما در فواصل پخش هم دقت کنید. یکی از این اطلاع رسانی‌ها اینه که پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. مواظب علامت‌هایی که در بدن ما وجود داره و به ما هشدار میده که بیماری در کمین ماست باشیم.
چیزهایی که باید در مورد سرطان پستان بدانیم. سالیانه حدود 10,000 مورد جدید ابتلا به سرطان پستان در کشور ما اتفاق میفته. 98% در خانم هاست. متاسفانه سن ابتلا به سرطان پستان 10 تا 12 سال در کشور ما پایین تر. مهمترین علائم سرطان پستان لمس یا احساس توده در پستان ها یا زیر بغل، تغییر رنگ نوک سینه یا پوست ریزی نوک سینه یا تغییر رنگ پوست خود سینه است و یا عدم تقارن و پوست پرتقالی شدن سینه ها. سه راه یا سه روش برای بیماریابی سرطان پستان هست که مهمترینش ماموگرافیه. ماموگرافی در خانم ها به بالای 50 سال هر 2 سال یک بار توصیه میشه. بعد از 40 سالگی ممکنه با مشاوره پزشکی لازم باشه که ماموگرافی سالیانه شروع بشه. و روش دیگه معاینه پزشکی است که هر خانم بالای 30 سال لازمه که هر 3 سال یک بار و بالای 40 سال هر سال معاینه پزشکی بشه. روش دیگه خودآزمایی است که شامل معاینه توسط خود فرد به صورت لمس یا نگاه کردن به سینه ها هستش که این کار جلوی آینه به روشی که در متن زیر توضیح داده میشه یا به صورت لمس پوست پستان و بافت پستان توسط خود شخص انجام میگیره و لمس هر توده یا سایه‌ای لازم هست که مراجعه پزشکی داشته باشه.
دوستان عزیز، ما از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما هستیم و امیدواریم هر کجای این سرزمین پهناور که هستین دلتون خوش باشه و لبتون خندان. گروه های مختلف برنامه ساز این شبکه، گروه خانواده، تغذیه، بهداشت و تندرستی، بهداشت روان و سلامت اجتماعی تلاش میکنند برای اینکه آگاهی های شما رو در حوزه‌های مختلف سلامت بالا ببرن و اگر شما هم در این زمینه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین از طریق 162 به ما بگید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین از طریق 30102 شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت. تلفن مستقیم ما هم 2265-2876 هست. همکاران من در برنامه پاسخگو آماده هستند تا به سوالات شما در حوزه یک بیماری دیگه پاسخ بدند. ساعت 15 رو خدمتون اعلام می کنم.
پاسخگو